بینندگان عزیز روی تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 26 جولای 2014 و 4 مرداد 1393. امروز ابتدا به گزارش مالی که هر دو هفته یک باره، بعد میخواستم امروز از آنچه که در خاک فلسطین، نه تنها در خاک غزه بلکه کرانه غربی میگذره، برنامه رو شروع کنم، ولی با اخبار ایران برنامه رو شروع میکنم و بعد بقیه برنامه در واقع راجع به فلسطین خواهد بود و اگر فرصت شد راجع به اوکراین که الان یک به نظر من نقطه ایست که اگر جنگ جهانی و زمستان اتمی بخواد شروع بشه از اوکراین آغاز خواهد شد، برای اینکه موضع تهاجمی امریکا حالا بعد از اون هواپیما که میخواستن بندازنش به گردن روسیه و بعد تمام شواهد نشون داد که داستان چیه و اون حالا دارن روسیه رو متهم میکنن که داره به شواهد خاک اوکراین مثلا حمله میکنه که درست عکس این مسئله است. بگذاریم، یعنی اینا واقعا مصمم به یه جنگ جهانی سوم یا چهارم. نقطه خطرناکترین نقطه الان اونجاست، گرچه فاجعه عظیم هم در فلسطین هست و هم در عراق، هم در پاکستان، هم در افغانستان، در تمام این کشورها این ضد بشرها مشغول کشتار مردم هست. ولی به هر حال اگر رسیدیم راجع به اوکراین و بعد اشاره‌ای به انتخابات اخیر اندونزی، بنابراین ابتدا من سریع باید چیز بکنیم و گزارش مالی و یادآوری دوباره بکنم که من یه صحبت خواهم داشت در جنوب کالیفرنیا ساعت 7 بعد از ظهر همین امروز که قبلا شماره تلفن ها رو به عزیزان دادم برای پیدا کردن آدرس. از سنتا آنا در مجموع $320، از شهر پرت در استرالیا $100، از ایتالیا عزیزان €450 فرستادن، از سن لویی و بیسپو در کالیفرنیا $25، از ادمونتون در البرتا $90، از ارکراه در امیدوارم درست تلفظ بشه آلمان $50، از وست ونکوور در بریتیش کولومبیا $50، از کوکیتلام در بریتیش کولومبیا $100، از اسلو نروژ عزیزی $5 فرستادن، از کلرمون در کالیفرنیا $100، از نورت ونکوور در بریتیش کولومبیا $200، از برمن آلمان عزیزی $10 فرستادن، از نورت یورک در اونتاریو $100 کانادایی، از اوتاوا در اونتاریو $100، از سان خوزه در کالیفرنیا $200، از شیکاگو $50، از سان رافائل در کالیفرنیا باید باشه $100، از سان لند در همسایگی همینجا $50، از کمبریج ماساچوست $50 و بالاخره از ادمونز در ایالت واشنگتن $50. میرم روی اخبار ایران. روحانی فکر میکرد با دیدن کت خدا و پذیرفتن مقررات ارباب رعیتی و سازماندهی سیاست‌های کاربردی در مسیر سیاست‌های کت خدا یعنی امریکا میتواند در رابطه با موضوع پیراهن عثمان هسته‌ای که واقعا یک پیراهن عثمانه، فقط یه بهانه است، گروه 51 را 5 به علاوه 1 را متقاعد کرده تحریم ها و سایه جنگ را رفع نماید و متعاقبا با ایجاد فضای تعامل و دوستی با امپریالیسم و جوامع غربی از روند فروریزی ساختار اقتصادی کشور که در دهه اخیر با سیاست های نئولیبرالی و ارتجاعی باند سلفی حاکم رژیم احمدی نژاد شدت گرفته جلوگیری کند و همونطور که خودش و تیم همراهش بارها متذکر شدند در یک دوره کوتاه مدت دو سه ساله فضای اقتصادی را به دوران دولت اصلاحات برسانه و از این طریق مشروعیت نداشته نظام را اعاده و در این حال استقلال سیاسی حکومت متناقض جمهوری اسلامی را کماکان حفظ نماید. امپریالیسم می‌ذاره که استقلال سیاسیش را حفظ کنه. پر خونده در نتیجه به بیراهه می‌زند و به مردمش که اقتدارش را مدیون آنهاست صرف نظر از قول قرارهایی که در دوران انتخابات داده پشت می‌کند و دست تکدی به سوی دشمنان مردم یعنی امپریالیسم دراز می‌کند و گام به گام در جهت سیاست‌های خانمان برانداز قوانین سرمایه‌داری جهانی همچنان پیش می‌رود. او سیاست‌های پیشین اقتصادی را به رغم تیم اقتصادیش به زعم عضو می‌خوام به زعم تیم اقتصادیش با شیبی ملایم‌تر و در راستای مقررات صندوق بین‌المللی پول ادامه داده، همواره سوبسیدها را می‌زند، مقررات اجتماعی و دستاوردهای سالیان دراز مبارزات انقلابی مردم را که نفع عموم در آن است در قالب طرح‌های آزموده شده و شکست خورده بانک جهانی به صندوق بین‌المللی به بهانه ایجاد کسب و کار لغو می‌کنه و طرح خصوصی سازی را به جهت جذب بنگاه‌های کلان سرمایه‌داری خارجی و خوشخدمتی به کت خدا و امپریالیسم با شتاب در دست اجرا دارد. تا جایی که کشتار بیرحمانه با اوریان ایادی اشغالگر صهیونیسم بین المللی علیه مبارزه با مقاومت مردم فلسطین را به عنوان جنگ بین مسلمانان و یهود و اسلام و کفر یعنی عقیدتی و ساختگی در سخنرانی قبل از روز قدس به جهت کشاندن مردم به میدان و استفاده سیاسی از آن تفسیر میکنم. این سخنرانی شما گوش نکردم. این عزیز میگه که ببینید با چه فرصت طلبی و ارتجاعی که این جنگ بین اسلام و یهوده. اما با همه این تفاصیل اون نتوانست نظر کت خدا را جلب کند و نمیتواند جلب کند. تضاد سیاسی میان اسلام سنتی و افراشت بر پایه خرافات مذهبی این اجازه را به اون نمیدهد. قبلا من راجع به این قضیه صحبت کردم که بین اینا و امپریالیسم در این حال تضاد وجود داره. برای اینکه جمهوری اسلامی که نمیتونه پایگاه نظامی به امریکا بده، نمیذاره که مثل زمان شاه مستشارا بیان بر تمام وسا وزارتخونه ها مسلط. نمیتونه این کار، دلش میخواد ولی نمیتونه، برای اینکه تمام موضوعیتشون رو از دست میدن، تمام کارشون. تیم لیبرال مسلک و بزدل روحانی بیراه رفته است. مشکل او سیاست داخلی و ارجحیت دادن به سیاست خارجی است. او میباید با حفظ پایه قدرتش و پشتوانه مردمی که هنوز دیر نیست سفارایی کرده توازن قوا را به نفع مردم، ولی اهل این کار اینا نیستن. سرسپرده خامنه ای هم سرسپرده ارتجاع هم مثل اصلاح طلبای حکومتی. این راهی است که موفقیت این اگه واقعا مردم رو بسیج بکنه راهی است که موفقیت در آن است. ولی روحانی به تیم همراهش نشان دادن که چنان باوری به مردم ندارن. به نظر می رسد که باور دارن اقتدارشون همون گونه که سردبیر کیهان و مصباح یزدی همواره متذکر می شوند از بیت ولایت سرچشمه گیری کسب شده. انتخابات از نظر نظام حاکم فقط برای ایجاد مشروعیت بین‌المللی ضرورت دارد. تعیین کننده سیطره سیاسی حاکمیت ولایی امنیتی سرمایه‌داری و به اصطلاح سرمایه‌داری تجاری ربایی و دلالی است. تا اینجا این نامه عزیزه، ولی بعدش ادامه میده و اما جای تأسف و تذکر نسبت به صدور بیانیه جمع کثیری از دوستان روشنفکر، علل خصوص روشنفکران چپ که بخشی از جوانان به آنها نظر دارند، موضوع حمله وحشیانه به غزه را جنگ میان دو دولت حماس و فلسطین که هیچ دخل و ربطی به مردم دو کشور نداشته تلقی و آن را محکوم کردند. حالا من راجع به این بیانیه صحبت میکنم با عزیزان، ولی این چیزی که همین امروز این عزیز متاسفانه نمونه همین دوستان نسبت به اوج مبارزات جنبش سبز دموکراسی، دموکراسی خواهی مردم بعد از کودتای 88 همین گونه تفسیر کردن و ناخواسته فعالین و رهبران جنبش را تخریب و آب به آسیاب ارتجاع ریختن که اینک نیز مایه دلخوشی دست راستی ها شدن. در اونجا هم گفتن که این میلیون ها انسانی که اومدن توی خیابون اینا یه مش بالا شهری و وسط شهری و این یه دعوا بین جناح‌های حکومت چه ربطی به مردم داره. همینطور که در این بیانیه‌شون هم گفتن که این ربطی به مردم فلسطین نداره، این جنگی است بین دو تا ارتجاع که حماس جنبه اصلی ارتجاعه و اتفاقا دولت هر شبه که نتانیاهو. بنابراین میرم روی بحث فلسطین و بعدش در این چارچوب این بیانیه رو بند به بند میخواستم باز بکنم تا ببینیم وضعیت چگونه است. بحث خودم رو ما باید تاریخمون رو بخونیم تا هیچ کدوم از اینا نتونن خاک تو چشم ما بپوشن. برمی کردم به مقاله‌ای که طارق علی در سایت کانتر پانچ در 22 جولای نوشته. مقاله باید خونده بشه. روز سه‌شنبه گذشته در کانتر پانچ میشه پیداش کرد. در اونجا طارق علی به رأی‌گیری که در سنای امریکا شده و از 100 سناتور بدون استثناء به نفع اسرائیل و به ضرر مردم فلسطین رأی دادن. بعد تکیهشو میذاره روی یک نفر و اونم برنی ساندرز. برنی ساندرز رو من از نزدیک میشناسم برای اینکه چندین سال پیش موقعی که 90 سال تولد عرشبت که هری مگداف این انسان بزرگ بود در دانشگاه ورمانت مراسمی در واقع جشن تولد 90 ساله، همین برنی ساندرز در واقع بانی اون جلسه بود در دانشگاه ورمانت برای اینکه سناتور ورمانت، یعنی خودشو یه سوسیالیست میکنه، ولی در این رأی گیری رأی داده به نفع اسرائیل. نه تنها اون بلکه خانم عرصبت که عجیبی که الان یه دفعه به اصطلاح اسمش یادم رفت، ولی به هر حال بدون استثناء. و بعد طارق علی بحثی رو باز میکنه که چرا حتی چنین آدمی که خودش رو سوسیالیست میدونه رأی علیه مردم فلسطین و به نفع دولت جنایتکار اسرائیل داده. و اون وقت یه بحث باز میکنه که به طور کلی چه کسانی میتونن وارد کنگره امریکا بشن و چه شرایطی داره انتخابات در امریکا، حالا نه تنها در کنگره امریکا، چه کسی با کاخ ریاست جمهوری و کاخ سفید در واقع راه پیدا میکنه، چه کسی دیوان عالی کشور میتونه عضو دیوان عالی کشوره، چه کسی دستگاه قضایی که همه از طریق رأی گیری در واقع قضات در تمام دادگاه های امریکا رأی گیری میشه، مثلا قضات از طریق رأی مردم چیز میشن، شرایط این رأی گیری ها چیه در امریکا. این بحث رو باز میکنه که حتی آدم مثل برنی ساندرز یه سوسیالیست اینطور مجبوره از ایپک و لابی اسرائیل تبعیت بکنه و به نفع چنین جنایت وحشیانه و ضد بشری رأی بده. بنابراین اشارهش به سیستم رأی گیری در امریکاست که در واقع این یک بحث فقط سیاسی نیست، بحث یه بحث فلسفیه که به طور کلی دموکراسی بورژوایی چگونه عمل میکنه، اون چیزی که بهش میگیم دموکراسی فرمال و نه دموکراسی سبستانتیو، یعنی دموکراسی بنیادین و اصیل به معنای دموکراسی یعنی حکومت مردم. در امریکا حکومت مردم نیست، حکومت پوله، حکومت ثروت، حکومت وال استریت، حکومت 500 تا کورپوریشنه. طارق‌علی در واقع اینو میخواد نشون بده که به طور کلی کشوری رو که بهش میگن دموکراسی، بزرگترین کشور دموکراسی، چطور یک نظارت استثرابی که در ایران نوع پیش سرمایه داریش وجود داره، در شورای نگهبان، در امریکا نوع سرمایه داریش وجود داره که وال استریت تعیین، پول تعیین میکنه. برای اینکه همین برنی ساندرز اگر بخواد رأی علیه اسرائیل بده یا حتی خودداری بکنه از رأی دادن، دفعه بعدش نمیتونه. طارق‌علی مثال های متعدد میاره. خود من که در حالا 60 سال ولی در همین 30 سال اخیر شاهد و ناظر بودم که چند تا از این سناتورها که نطق کشیدم علیه اسرائیل، یا در سانحه هوایی از بین رفتن، یا چیز سکسی در موردشون FBI داده بیرون و تردشون کردن، یا در اثر جریمندرینگ اینو بهش میگن به اسلام مناطق به اثر رأی گیری رو عوض کردن، مثل اثراتی دنیس کوسینیچ بیرونش انداختن. بنابراین خانس اینو نمیتون، یعنی در واقع به همین دلیل هم هست که من برای عزیزان گفتم که کنگره امریکا در حال حاضر مقبولیت و مشروعیتش 7% و اینا قراره که در واقع مردم امریکا رو نمایندگی بکنن. 7%، یعنی 93% از مردم امریکا کنگره این کنگره رو قبول ندارن. بنابراین این یک بخش از صحبت طارق‌علیه، ولی در اونجا نقل قولی آورده که من اینو نمیدونستم و برمیگرده به مسئله فلسطین. میخواستم این رو باز بکنم برای که هفته گذشته من یه مقدار به حساب پیش زمینه های تاریخی اینه که اصلا اسرائیل چجوری به وجود اومده و هدف از به وجود آوردن کشوری به نام اسرائیل که در واقع یک کشور نیست، بلکه به قول ویلیام هیگ چه در حقیقت وزیر امور خارجه امریکا بوده و رئیس ناتو بوده. عزیزان به یاد بیارن عرصبت که اسم کوچیک شایعاتیش، ولی آقای هیگ چه به اصطلاح از اون بازهای وحشتناک بود زمانی که به اصطلاح رئیس ناتو بود و بعدش هم وزیر خارجه. از اسرائیل به عنوان کشتی میگه که اسرائیل کشتی جنگی ماست، برای اینکه اسرائیل یه کشور نیست، پادگان نظامیه که تمام افرادش از زمانی که به دنیا میان باید برن و در هم تعلیمشون میدن که چطور آدم کشی بکنن و همین که باید در ارتش اسم بزنن که برن بکشن، نه تنها حالا در خاک فلسطین در درجه اول، بلکه در کشورهای دیگه برن و به سا آدم کشی بکنن. بنابراین حالا چرا من پیش زمینه های این رو باز کردم که چرا باید یک کلونی اروپایی در قلب خاورمیانه درست بشه؟ طارق‌علی یه نقل قول میاره از نخست وزیر انگلیس در سال 1907. من به عزیزان عرض کردم که لوید جورج که بعداً در جنگ اول جهانی نخست وزیر انگلیس بود، شد از 1903 وکیل مدافع رسا سازمان صهیونیستی بوده، دنبال جایی براشون میگشتم، ولی بعدش نخست وزیر شد در دوران جنگ اول. ولی قبل از اون در 1907 کسی به نام عرشبت که آقای سر هنری کمبل بنرمن، این نخست وزیر انگلیس بوده در 1907. ببینید چی میگه، نقل قولی رو که یک ملت عرب سرزمین های وسیعی در اختیار دارد که مملو از منابع زیرزمینی و روزمینی است. 1907 اینو می‌نویسه نخست وزیر اون زمان انگلیس. آنها یعنی ملت عرب تقاطع راه‌های بین‌المللی را در اختیار دارند. سرزمین آنها جهواره تمدن و مذاهب بشری بوده است. این مردم دارای دین، زبان و دارای تاریخ و آرمان‌های واحدی هستند. هیچ مانع طبیعی نمی‌تواند این مردم را از هم جدا نگه دارد. اگر اتفاقاً این ملت تبدیل به دولت واحدی شود، در آن صورت سرنوشت جهان را به دست خواهد گرفت و اروپا را از بقیه جهان جدا خواهد کرد. با جدی گرفتن این ملاحظات باید یک موجود خارجی در قلب این ملت کاشته شود تا از همگرایی بخش‌های آن، این میگه بالهای آن، جلوگیری کنند. آن هم به این شکل که با براه انداختن جنگ‌های بی‌پایان نیروی آن را فرسوده کنند. این کار در خدمت به وجود آمدن تخت پرشی برای غرب خواهد بود تا به اهداف مورد آرزوی خود برسد. موجودیت اسرائیل را اگه بخوایم ببینیم و این کلونی غربی رو اگر بدونیم، چرا برنامه‌هاش از اوائل قرن بیستم رخته میشه. بنابراین ما باید این پیش زمینه ها رو، این پیش زمینه های تاریخی رو بدونم که حتی بخشی از چپ صهیونیستی، یعنی حزب کمونیست کارگری، نتونه خاک توشش. حالا بگذاریم از خود صهیونیستایی که آشکارا خاک میپاشن توی چشم مردم. بنابراین میخواستم این رو به عزیزان عرض کنم که ما باید پیش زمینه های تاریخی این قضایا رو دریابیم. حالا من برمیگردم، اشاره میکنم به این بیانیه‌ای که بیرون اومده و جمله به جمله بازش میکنیم تا ببینیم داستان چیه. برای اینکه بعدش من چون قول دادم به عزیزان برمیگردم و مقاله مفصلی رو که ایلان تپه که خودش یک اسرائیلیه، خودش یک یهودیه و من چندین نفر رو به عزیزان معرفی کردم که اینهایی که خودشون اسرائیلیه، خودشون یهودیان، چقدر مترقی تر از بعضی از به اصطلاح چپهایی هم که در ایران هستن و ما اینا رو باید بررسی بکنیم. در این بیانیه ببینید این بیانیه چگونه آغاز میشه. میگه که بار دیگر مردم بلادیده و بلادفاع فلسطین هدف کشتار بیرحمانی یک جنگ ارتجاعی قرار گرفتن. بعضی از عزیزان که الان امضاهاشون رو یکی یکی پس میگیرن میگن که ما فقط پاراگراف اول این بیانیه رو خوندیم و نمیدونستم که تو پاراگراف دومش چی نوشته. کسی که سیاسی باشه و همین جمله اول رو، اولا به عزیزان عرض بکنم که این کسی که این رو نوشته که کاملا گرایشات صهیونیستی داره، ببینید که تیتر فریب دهندهی به این بیانیه داده: به کشتار مردم فلسطین بیدرنگ پایان دهید. بسیاری از این عزیزان که امضاشون رو اون زیر گذاشتن فقط به این تیتر نگاه کردن و یا پاراگراف اولش رو خوندن. ولی کسی که سیاسی باشه جمله اول رو بخونه ببینیم چیه. میگه بار دیگر مردم بلادیده و بلادفاع فلسطین. مردم فلسطین یه ملت بلادیده، بلا بلای آسمانیه، رعد، برق، سیل، زلزله، آتش فشانه، بلادیده. از کجا بلادیده؟ این بلایی که بر سر مردم فلسطین اومده یا بلای آسمانی لابد بوده یا زلزله بوده یا به اصطلاح غضب خداوندی بوده؟ چه ربطی به مسائل همین نخست وزیر انگلیس داره به برنامه هایی که از 100 سال پیش بوده؟ یا این ریشه های سیاسی داره؟ ربطی به امپلیاریزم داره؟ ربطی به صهیونیزم داره؟ حبتا اینا یه ملت بلا دیدن و بلا دفاع هن. ملتی که 66 ساله علیه این تروریسم ضد بشرها، علیه ایرگون، علیه شترن، علیه تمام این اعتراض که هاگانا، تمام این گروه های تروریستی و ضد بشری صهیونیستی جنگیدن. بلا دفاع، یک ملت بلا دیده و بلا دفاع. نویسنده این چیز غیر از این که میخواد به ملت فلسطین توهین بکنه، اینا گرایش های فکری شما میدونیم چیه. صدف کشتار بیرحمانه یک جنگ ارتجایی. اینا کشتار بیرحمانه شون یک جنگ ارتجاییه، اسرائیل نیست که این جنگ ارتجایی رو حالا ببینیم چی آغاز کرده. کشتاری که این روزها در فلسطین جریان دارد ناشی از جنگ بین دو دولت جنایتکار و ضد مردمی است و هیچ ربطی به منافع مردم فلسطین ندارد. حالا یکی از عزیزان که امضاشو پس گرفته با یک یادداشت کوتاه یکی علت این که من این امضامو پس گرفتم این بوده که در این بیانیه هم حماس و هم چیز به طور مساوی به اسلام محکوم میشه. هیچ وجه این درست نیست. ببینیم در این بیانیه حماس و دولت اسرائیل یک جور به اسلام چیز میشن و به طور مساوی ابدا همچی چیزی نیست. دو دولت جنایتکار زکر هیچ ربطی به مردم چیز نداره. ببینیم حالا کی این جنگ رو آغاز کرده. بعد بگه که آنچه در بیشتر واکنش ها به کشتار فلسطین مغفول مانده نقش ارتجایی دولت حماس در شعله ور ساختن آتش این جنگ خانمان سوز است. به طور مسابقه برخورده می کنه. در واقع میگه که دولت حماسه که در شعله ور ساختن آتش این جنگ نقش داشته. و بعدش پایینش جنگ بعدش ادامه میده که جنگ حماس با اسرائیل و نه جنگ یک دولت فاشیستی ضد بشر علیه ملت فلسطین و نه جنگ اسرائیل علیه حماس، جنگ حماس علیه اسرائیل. عزیزان کسی که سیاسی باشه و شم سیاسی داشته باشه تک تک اینها رو باید دقت بکنه. نمیاد زیر یک چیز ضد انسانی مثل این همینطور امضاش رو بندازه. جنگ حماس با اسرائیل هیچ چیز نیست جز عرصه و که جنگ قدرت برای سلطه بر منطقهی که همکنون در اختیار دولت اسرائیل است. حماس برای رسیدن به این هدف ارتجایی حاضر است فوج فوج از مردم فلسطین را به کشتن دهد. در واقع کسی که این رو میمیسه داره من غیر مستقیم ملت فلسطین رو که در سال 2006 به حماس رأی دادن که حالا باید دنبال علتهای اون گشت اونا رو داره محکوم میکنه، یعنی ملت فلسطین رو داره محکوم میکنه و نه حماس رو، که میگه این ملت یه ملتی هست که به یک سازمان تروریستی که میخواد حکومتش رو در اونجا چیز بکنه و حاضره که فوج فوج مردم فلسطین رو به کشتن بده. این حرف نتانیاهوه. کسی که اینو نوشته این حرف نتانیاهو رو داره میزنه، به طور مساوی برخورد نمیکنه، در خلاف اون چیزی که این عزیز که امضاشو پس گرفته داره میگه. ولی حالا در جای دیگه چی میگه؟ میگه که مردم متمدن و انسان دوست جهان در کنار مردم غزه باید حماس را برای پایان دادن به جنگ تحت فشار بی امان خود قرار دهند. بعد دولت اسرائیل رو، بعد حماس رو. عزیزان این سیاست دقیقاً سیاست ارتش اسرائیل. توضیح کوچکی بدم. ایمان محی الدین که خبرنگار برجسته تلویزیون NBC هست به دلیل گزارشاتی که از غزه داد به خاطر اینکه با اون اطفالی که کنار دریا باشن فوتبال بازی میکردن و چند لحظه بعد با موشک اسرائیلی تکه پاره شدن اون بچه ها و این رو گزارش داد. NBC برش داشت و بعد زیر فشار افکار عمومی جهان مجبور شد NBC دوباره بعد در این که اینا خبرنگار CNN رو هرچه بچه تایلر هکس مال نیویورک تایمز رو تمام اینا رو که گزارش میدن الان برشون میدارن. ولی حالا توضیح خواهم داد که نخواهم تونست در این مسئله شکست خواهم خورد. ایمان محی الدین رفته به تحقیق کرده که تبلیغات ارتش اسرائیل به چه شکل الان صورت میگیره. میگه که به ارتشیا و به مردم اسرائیل میگن که شما باید نسبت به مردم فلسطین ابراز همدردی بکنید، منتها بلافاصله باید بگید که این تقصیر ما نیست، ما زیر حمله یک گروه تروریستی هستیم به نام حماس که ما باید از خودمون دفاع بکنیم. بنابراین ما ابراز همدردی و امپاتی با مردم غزه داریم، ولی تقصیر ما نیست، ما داریم از خودمون دفاع میکنیم. این بیانیه موضعش دقیقا اینه که آره، این دلیل اصلی حماسه و نه دولت اسرائیل. میخواستم این رو به عزیزان عرض بکنم که فقط پس کشیدن امضا از این بیانیه ضد انسانی و پلید حزب کمونیست کارگری کافی نیست، باید این بیانیه محکوم بشه و اون کسی که یک عامل نفوذیه و اومده به این رو نوشته و عزیزان بدون دقت کردن این رو امضا کردن، باید طرد بکنن چنین عناصر فاسدی رو از بدنه خودشون. این بیانیه باید محکوم بشه. این موضع نتنیاهو و ارتش اسرائیله که در این بیانیه. ولی حالا ببینیم، این جنگ رو حماس آغاز کرده، با چند نفر از اسرائیلی های در حقیقت یهودی رو برای عزیزان، چند مقاله رو برای عزیزان میخونم، چون ما اینا رو تک تک باید چیز بکنیم تا اینا درسشون رو بگیرن. هنری سیگمن در سایت پولیتیکو در 22 جولای 2014 مقاله‌ای داره. هنری سیگمن رئیس پروژه ایالات متحده امریکا و خاورمیانه است و از اعضای بلندپایه قبلی شورای امور خارجی، یعنی هر شبت که Council for Foreign Relations، و استاد دانشکده مطالعات شرق و افریقا در دانشگاه لندن. ببینیم چی میگه. تیتر مقالش هست اسرائیل این جنگ را آغاز کرد. Israel provoked this war. اوباما میگوید اسرائیل مانند هر کشور دیگر حق دارد از امنیت شهروندانش دفاع کند. اوباما رو داره چیز میکنه که تو این بیانیه از اوباما هم دست راستی تر برکرد شده. اما چنین گفته تسکین بخشی به هیچ رو مقدمات آغاز این جنگ را بیان نمی کنه. چه کسی قرار داده آتش بس را که از نوامبر 2012 برقرار شده بود شکست؟ همون گونه که نیتن فرال در نیویورک تایمز نوشت، حمله اسرائیل به غزه توسط موشک های حماس برانگیخته نشد، بلکه انگیزه ی حمله تصمیم دولت اسرائیل در برهم زدن دولت ائتلافی فلسطین است که چند ماه پیش، یعنی اوائل ماه ژوئن، از ماه آوریل از چند ماه پیش بود تا بالاخره دولت ائتلافی به وجود آوردن. حالا هم هفته گذشته به عزیزان عرض کردم که معنای این ائتلاف چیه و چرا حماس اومد و ائتلاف کرد با فتح، که در واقع فتح چه خیانت هایی به ملت فلسطین کرده و چه نوکری ها و سرسپرلیگی هایی. در واقع علت این که مردم فلسطین به حماس رأی میدن و یا ازش حمایت میکنن اینه که کشته مرده حماس هم خیر به حماس متوسل میشن، برای اینکه تنها چیزیه که در برابر این جنایتکارهای صهیونیست مقاومت میکنه. جنبش فتح با نهایت تأسف از سالها پیش تسلیم کامل شده، به عنوان یک حرکت خیانتکار واقعا شناخته شده و این تنها راهیه که مردم فلسطین دارن که در برابر این جنایتکارا مقاومت میتونن بکنن. حالا اینا مسلمونن، ارتجاعیان، فلانن، همه اینا سر جاش، ولی فعلا برای ادامه بقا و زندگیشون مجبورن متوسل به حماس بشن. و حالا معنای این موشک پرانیه ها رو برای عزیزان توضیح میدم که آیا این موشک ها ارزش نظامی دارن برای کشتن مردم اسرائیل هن و یا یک پیغام سیاسیه به بشریتی که ساکته که ما هنوز زنده ایم، ما هنوز مقاومت داریم میکنیم. این موشک پرانی ها کسی که بویی از انسانیت برده باشه، که به نظر من اون کسی که این بیانیه رو نوشته بویی نبرده باید این مسائل رو دقت بکنه و توجه داشته باشه. بلکه انگیزه حمله تصمیم دولت اسرائیل در برهم زدن دولت ائتلافی فلسطینی که چند ماه پیش تشکیل شد، هدفشون اینه. از زمانی که این قرارداد بین حماس و فتح بسته شده، بعضی از اینایی که این بیانیه رو امضا کردن نیویورک تایمز رو میخونن، برن و ببینن روزی بوده که اسرائیل هواپیماهای جنگیش چه نظامی و چه ارتباط که با سرنشین و یا بیه در فراز به اصطلاح غزه پرواز نکردن، هفته بوده که حمله نکرده باشن و حماس کوچکترین عکس العملی نشون نداده و حالا عرض میکنم از کی عکس العمل نشون داد. و این دولت ائتلافی مصمم به رعایت به رسمیت شناختن موجودیت اسرائیل بوده. موقعی که حماس این رو پذیرفت، بعضی از این ضد بشرهای دست راستی توی همین تلویزیون ها و توی سایت گویا و امثال هم و حتی ایرانه نمیدونم امروز و امثال هم میگن که آره، علتش اینه که حماس موجودیت اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه. حماس کدوم کشور رو به رسمیت بشناسه؟ حماس خودش یه دولته که بخواد به رسمیت بشناسه؟ کدوم کشور؟ مرزی داره؟ اسرائیل مرزی داره که یه کسی به رسمیت بشناسه؟ ولی تن داده و الان اومده و دلیل و این ائتلافی شده اینه که من غیر مستقیم یعنی موجودیت اسرائیل رو به رسمیت شناخته و اسرائیل نمیتونه اینو تحمل بکنه. قصدش نابودیه. حتی جنرال شمول زکایی از فرماندهان ارتش اسرائیل اذعان داشت که در آتشبس قبلی از نوامبر 2012 نیز در فاصله 6 ماه جای آنکه اسرائیل شرایط اقتصادی مردم غزه را قدری بهبود ببخشه، به عکس موجب سخت تر کردن شدید این شرایط و انتظار داشتن که حماس ساکت بنشینه. از زمانی که این ائتلاف بین اینا به وجود اومده، هم این دروازه رو بسته و نمیذاره به اندازه کافی غذا وارد بشه، هم مواد لازم حیاتی وارد بشه، هم برقی رو که اصلاً که در دست بشه کم کرده، همین که تمام محاسبه ای رو که داره به شدت بالا برده و هفته نیست که اونجا رو بمبارون نکنه. طبق گفته نتانیاهو اسرائیل میخواهد به شرایط قبل از این جنگ برگردن، یعنی برق فقط 8 ساعت در روز و یا کمتر، آب ناسالم و غیر قابل نوشیدن، فاضلاب داخل خیابان‌ها. موقعی که اونجا بارون اومد عزیزان نگاه کردن که تمام کوچه و خیابان‌های غزه زیر لجن و آب‌های آلوده بود. قصد اسرائیل آیا کشتن تدریجی این 1,800,000 نفر نیست؟ هفته گذشته من با عزیزان صحبت کردم، کسی که این بیانیه رو نوشته بوی از انسانیت برده، از شرافت انسانی برده و کمبود مواد سوختی. موقعی که اینا به دستشون نرسه آیا میتونن فاضلابی داشته باشن و در واقعیت فاضلابشون رو به خارج بفرستن، یا اینکه میاد تو خیابونا؟ آیا میتونن آب خوردن سالم داشته باشن که بچه ها هزار و صد هزار مریض میشن؟ الان صد کشته میشن، ولی موقعی که اینجوری باشه هزار در اثر بیماری کشته میشن، در اثر کم غذایی، نبودن مواد پروتئینی، نبودن ویتامین. مادرهایی که آبستنن بچه هاشون در واقع ناقص به دنیا میان. و هدف صهیونیست ها اینه، هدف غرب اینه، هدف تمدن غرب اینه که کشورهای دیگه بچه هاشون کوچولو به دنیا بیان، ناسالم به دنیا بیان، حقیر به دنیا بیان، که بعدا روشنفکرها بگن که آره این تقصیر ماست، تقصیر اونا نیست. دیگه که میان تو همین تلویزیون اندیشه میگن از ماست که بر ماست. آره، مردم عراق از ماست که بر ماست که یه رژیمی اومده به اصلاح تجاوز نظامی، به اصلاح بمباران های سفره‌ای. مردم ویتنام تقصیر خودشونه، مردم افغانستان تقصیر از ماست که بر ماست. بدین ترتیب این فقط حماس نیست، که فکر میکند بدون قبول شرایط بهتر جنگ ادامه پیدا میکنه، بلکه اکثریت مردم غزه از همه. این یه مقاله. مقاله جیمز مارک لی در کانتر 5/24 جولای. 100 سناتور امریکایی به پشتیبانی از اسرائیل برای دفاع از خود توی گیومه در برابر حملات موشکی انپرووکت، که به اصطلاح انپرووکت یعنی به اصطلاح اینم همین، به اصطلاح سناتورهای امریکایی عین مثل نویسنده همین بیانیه که این حماس بوده که آغاز کرده، از سوی سازمان تروریستی حماس رأی دادن. اما واقعیت ها چیز دیگری است. گزارش مرکز اطلاعاتی مایر آمیت که خودش مال یهودی هاست درباره تروریسم که روابط بسیار نزدیکی با ارتش اسرائیل دارد، به طور ناخواسته ادعای سناتورهای امریکایی را کاملا رد می کند. گزارشات ITIC به طور هفتگی منتشر میشه که همین سازمانی که مال یهودی هم هست، در گزارش 8 جولای خود زیر عنوان خبرهای تروریسم و جنگ میان اسرائیل و فلسطین میخوانیم، از عملیات ستون دفاعی پیلر آف عرشبت که دیفنس، این جنگ این ضد بشرا را عزیزان یاد بیارن 2008-2009 و بعد سال 2012، این بار اولشون نیست که اینطور دست به قتل عام مردم غزه میزنن. اون اسمشو گذاشته بودن ستون دفاعی یا پیلر آف دیفنس. نوامبر 2012 تا کنون حماس برای اولین بار در 7 جولای 2014 مسئولیت پرتاب موشک را پذیرفتند. 7 جولای. حالا ببینیم قبل از 7 جولای چه اتفاقی افتاده. جنگ حماس آغاز کرده. بنابراین پرتاب موشک از سوی حماس تنها از 7 جولای آغاز شده است و این 1 ماه بعد از حمله نظامی بزرگ اسرائیل، یعنی پس از 19 ماه آغاز شده است. یعنی کاملا حماس رعایت کرده بوده در عرض این 19 ماه. 1 ماه بعد از حمله نظامی بزرگ اسرائیل در کرانه غربی و نوار غزه در 12 جون 2014 بوده است. من برمیگردم یه مقدار تاریخچه رو، تمام اینها رو برای اینایی که اینا رو نوشتن باید باز کرد. در 15 ماه می که روز نکبه، زمانیه که این تروریست های ضد بشر اومدن نزدیک به 1 میلیون فلسطینی را از خاک وطنشون و تمام دهاتشون رو نابود کردن و آواره چیز کردن، این فلسطینی ها نکبه. در اون روز تظاهراتی بوده، 2 نفر طفل ویتنامی توسط تکتیر اندازه اسرائیلی در اون روز کشته میشن که خشم از این مردم فلسطین رو برمی انگیزه، ولی اتفاقی نمیفته. مدتی بعد شاید به دلیل انتقام کشی از اون، ولی حالا خواهم گفت، که 3 نوجوان اسرائیلی ربوده میشن چند روز بعد از اون. این 3 جوان سلفون همراهشون بوده، تلفن همراه، تلفن میزنن به پلیس اسرائیل. در حین صحبت کردن با پلیس اسرائیل صدای تیر شنیده میشه، یعنی معلومه که اونایی که ربایندگانشون از ترس یا حالا به هر چی در حقیقت تیراندازی میکنن، یعنی میکشنشون. پلیس اسرائیل و ارتش اسرائیل میدونسته که اینا کشته شدن، اینا افشا نمیکنه و میگه که اینا گم شدن. در نتیجه حمله عظیمی رو علیه کرانه غربی آغاز میکنه و ما میدونیم که حماس میگه که ما مسئولیتی برای ربودن این 3 نوجوان اسرائیلی نداشتیم. کاملا خودشون رو مبرا میکنن، ولی اسرائیل با پنهان نگه داشتن این خبر کشته شدن اینا، به عنوان اینکه میخواد اینا رو پیدا بکنه، میاد صدها خونه رو زیر و رو میکنه، نزدیک به 700 نفر رو دستگیر میکنه، چندین نفر رو میکشه و بازم حماس کاری نمیکنه. جنگ رو چی آغاز کرده؟ حماس آغاز کرده. بعدش اومد اسرائیلیا، ما میدونیم که چند روز بعدش به انتقام کشی از ربوده شدن این 3 نفر و کشته شدن نوجوانان اسرائیلی، 1 نفر نوجوان فلسطینی رو میروبان توی حلقش بنزین میریزن و زنده زنده میسوزوننش. اینا همه قبل از 7 جولای و اولین موشک ها اتفاق میفته. ولی بازم هنوز موشک پرانی آغاز نمیشه تا 7 جولای که اسرائیل میاد بمبارون میکنه تونل هایی رو که نزدیک رفاه هستن و 6 یا 7 نفر از اعضای حماس در این بمباران جنایتکارانه کشته میشن. اون موقع است که تازه به اسرائیل موشک پرانی آغاز میشه. گزارش 8 جولای ITIC همچنین آشکار میکنه که چرا حماس پرتاب اولین موشک‌های خود را بعد از 19 ماه در 7 جولای آغاز کرده است. به این علت که در همان شب در اثر بمباران اسرائیل 6 نفر اعضای حماس کشته می شود. حماس آغاز کرده این رو؟ بنابراین طبق این گزارش پرتاب موشک از سوی حماس 1 ماه بعد از آغاز حمله اسرائیل به کرانه غربی به خاک غزه آغاز شد. و حملات اسرائیل نقض کامل قرارداد آتش‌بس 2012 بوده است. مرکز فلسطینی حقوق بشر نیز گزارشات هفتگی دارد. در گزارش 10 جولای آن جزئیات بیشتری از حوادث بلافاصله قبل از آغاز پرتاب موشک در 7 جولای از سوی حماس توضیح داده می شود. بین ساعت 1 صبح تا 4 بعد از ظهر جسد 5 نفر از اعضای حماس در تونل نزدیک شهر رفح پیدا شدند. 3 عضو دیگر نیز هنوز زنده اما در شرایط وخیم، یعنی سخت زخمی شده بودند. این تونل ها بارها و بارها توسط هواپیماهای اسرائیل بمباران شده بودند. بنابراین تمام این پیش زمینه ها رو باید ما در نظر بگیریم. این عزیزان باید روزنامه های لااقل خود اسرائیل و یا خود امریکا رو که دچار چنین خطای وخیمی نشن و بیش از این به چپ ایران و چپ در سراسر جهان اینطور ضربه نزنن، ضربات پشت سر هم با اون چهره ای که خودش در سال 88 نشون دادن و این هم کار دیگه شون. این بیانیه باید سخت محکوم بشه. کافی نیست که فقط امضاها پس گرفته بشه. خواستهای مردم اسرائیل، مردم غزه چیه؟ از زبان عرشبت که گیدئون لوی به اسرائیلی یهودی تبار، 1. عقب کشیدن تانک‌ها و سربازان مسلح از حصار سینه اطراف غزه. آیا این عزیزان میدونن که در این 360 کیلومتر 36 در 10 کیلومتر که یک زندان سربازه و از دریا و از هر سه طرف زمین محاصره شده، در این 360 کیلومتر در این 2 میلیون نزدیک به 2 میلیون نفر میتونن رفت آمد بکنن؟ ابدا. یک منطقه حائل تا چندین 10 متر اینا نمیتونن نزدیک اون تیم‌های خارداره که خاک غزه رو از اسرائیل جدا بکنه. تا الان صدها طفل ویتنامی توسط سربازان اسرائیلی که اومدن حلبی کهنه از اونجا جمع بکنن، فرضاً اونجا کشت و کار کردن، یه خیاری کاهوی اومدن جمع، تیغ میزنن بهشون، تمام محاصره است. همین 360 کیلومتر نمیذارن که مردم رفت آمد توش بکنن. یک بافر زون اینو بهش میگن، چند صد متر تا چند صد متر نزدیک اون سیمای خاردار حائل بین اسرائیل و غزه نمیتونن بشن. بنابراین یکی از خواستای حماسه. لئون گیدئون لوی میگه که آیا این خواستها، ای جامعه بین الملل، ای جامعه حقوق بشر، اینا خواستای برحقی هست یا نیست؟ 2. آزادی دستگیر شدگان اخیر. موقعی که اون سرباز رو تحویل دادن، اسرائیل اومد و در حدود 300 400 500 نفر رو آزاد کرد. تمام این تلویزیون ها و روزنامه ها گفتن ببینید انسان دوستی رو نگاه بکنید که اسرائیل 1 نفرش بیش از 500 نفر از فلسطینی ها رو ارزش داره و در ازای یک نفر 500 نفر رو آزاد کرد. آزاد کرد اینا رو اسرائیل، در اینکه مردم فلسطین میدونن که این آزادی ها موقته، همه اونها رو دوباره دستگیر کرد. یکی از خواستهای حماس که به زعم این آقایان جنگ رو آغاز کرده، یکی از خواستهاشون اینه که این دستگیر شده ها رو آزادشون بکنه. در داشتن محاصره کامل اقتصادی اطراف غزه، دولت جنایتکار اطراف مصر هم حسنی مبارک هم اخوان المسلمین هم این جنایتکار اخیری که اومده سرکار عبدالفتاح سیسی، همه اینها نه تنها رفح رو بستن بلکه تمام تونل هایی رو که اینا داشتن به فاضلاب بستن. مردم غزه چه جوری زندگی بکنن؟ اینا میخوان دوچاره بسیاری از مردم میگن که ما مرگ زیر بمباران ها و توپ های اسرائیل رو ترجیح میدیم به تحقیر و مرگ تدریجی. من این رو هفته گذشته برای عزیزان خوندم از قول آقای تقی رحمانی، دقیقا همینطوره. سه، برداشتن محاصره کامل اقتصادی اطراف. چهار، برقراری یک بندرگاه، حق ماهیگیری یک بندرگاه. چرا باید خودشون این همه بندر اشکلون داشته باشند، تل عویب داشته باشند، برن کنار دریا با مایه های بطیکشون شنا بکنن و مردم غزه موقعی که برن اونجا آب تنی بکنن باید با توپ کشته بشن، ماهیگیری بکنن با توپ های اسرائیلی کشته بشن و یک فرودگاه برای اینکه حق اینو داشته باشن که با دنیای خارج، این یه زندانه. اجازه ماهیگیری در میدکرانه تا 10 مایلی. 6، گذرگاه رفح زیر نظارت بین المللی بیاد که این دولت جنایتکار مصر که دست نشانده اسرائیل و عربستانه نتونه اینجوری یه زندان به وجود بیاره. آتش بس به مدت 10 سال. 8، اجازه رفتن به بیت المقدس به مردم غزه. مردم غزه حق ندارن برن به بیت المقدس؟ تا کی میتونن زندانی بمونن؟ 9، عدم دخالت اسرائیل در مسائل سیاسی داخلی مردم فلسطین. 10، برقراری منطقه صنعتی غزه. مردم غزه میدونی چه استعدادهایی در بینشون هست، زیر همین بمباران ها و در همین زندان چه آثار هنری، چه اشعاری، چه تئاترهایی به وجود اومده، چه انسانهای متفکری. همین همینا تحلیل بشریت دادن و میتونن بدن. اینا خواستهای مردم فلسطینه. ولی من چون قول دادم که مقاله دیگه ایلان پپه که یک اسرائیلیه که البته اسرائیلی ها نذاشتنش اونجا به اون سحیلیستا و اومده الان در انگلیس و ما میدونیم که به اصطلاح استاد دانشگاه اکستر هستش، میگه که استراتژی صهیونیستی، صهیونیستیه نام بردن از سیاست های بیرحمانه اسرائیل علیه مردم فلسطین به عنوان سیاست های بلبداهه و موقت، ادهاک، یعنی همجوری موقت، در واکنش به این یا آن عمل فلسطینی ها. همیشه میگن ما دفاع داریم از خودمون میکنیم، همینطور که در این بیانیه اومده ما داریم دفاع میکنیم علیه تروریسم حماس و علیه تروریسم فلسطین. به همان اندازه میگه این سیاست جنایتکارانه قدمت دارد که وجود صهیونیست‌ها در خاک فلسطین، از همون بن‌گوریونش همینطور این سیاست پیاده شده که آره ما داریم از خودمون دفاع میکنیم. نمیگن که انگلیس با چه هدفی این کلونی اروپایی رو اونجا به وجود آورده، به عنوان خنجری تو قلب مردم ملت عرب. چنین سیاستی بارها و بارها برای توجیه نقشه درازمدت صهیونیست‌ها برای آینده فلسطین مبنی بر این که در این خاک معدودی و یا هیچ فلسطینی وجود نداشته است به کار برده شده. تئوریشون همیشه این بوده. کنعان یک سرزمینی بوده که ما اومدیم، ما سرزمینی نداشتیم، اومدیم اینجا رو بهشتش کردیم. تمام تئوریاشون و تمام سرسپرده‌های ایرانیشون هم همینو میگن. وسائل پیاده کردن چنین سیاستی طی سالها تغییر کرده، اما اصل فرمول بندی تغییر نکرده. یعنی بینش صهیونیستی درباره دولت یهودی هر چه که باشه، تنها در صورتی میتواند تحقق یابد که فقط شماره چند فلسطینی در این خاک وجود داشته باشه. یا باید قتل عام بشن یا باید فرار بکنن. حالا خاک غزه در واقع طوریه که نمیتونن حتی فرار بکنن، بنابراین باید بلانتاپه میگه باید بنابراین قتل عام بشن، جنوساید، نسل کشی. و امروز روز بینش و رؤیای آنها اسرائیلیست که در سراسر خاک فلسطین، که من هفته گذشته گفتم از صحرای سینا تا رودخانه لیتانی، ولی در واقع از رود نیل تا رود فراته به یک معنای اون چیز اصلی صحرای سینا، و این باید از فلسطین ها و مردم عرب باید پاک بشه. خاکی که هنوز میلیون ها فلسطینی در آن زندگی می کنن. موج قوم کشی اخیر، ایلان پاپه اسمشو میذاره قوم کشی. مانند همه امواج قبلی باز هم پیش زمینه بلافصل خود را دارد و نتیجه کوشش اسرائیل در از بین بردن تسلیم فلسطینی ها جهت تشکیل دولت وحدت ملی است که حتی امریکا هم مخالف آن نیست. ولی آقای جان کری نوکری و سرسپرگی و دولت اسرائیل که در حقیقت توسط صهیونیست‌ها، اینا تمام اینا به اسرائیل پول انتخاباتشون رو صهیونیست‌ها میدن، والستری که زیر سیطره صهیونیست‌ها. حتی امریکا پیش به اسرائیل اینا رو تشویق کرد که دولت وحدت ملی به وجود بیاره و اسرائیل رو نمیخواد. فروپاشیه، حالا میگه که زمینه این چی بوده؟ فروپاشی ابتکار صلح توی گیومه، ابتکار صلح ناامیدانه جان کری که ما میدونیم چند سال طول کشید، بیش از چند ماه، وزیر خارجه امریکا و توسل مردم فلسطین به سازمانهای بین المللی برای خاتمه بخشیدن به اشغال خاک فلسطین، به این درخواست مردم فلسطین، عزیزان به یاد بیارن، بعد از اینکه کاملا به اصطلاح این پروسه صلح جان کری با شکست کامل روبرو شد، مردم فلسطین متوسل شدن به سازمان ملل و این از طرف مردم جهان مشروعیت پیدا کرد. به طور همزمان مردم فلسطین به خاطر کوشش‌های محتاطانه دولت وحدت ملی برای انجام یک سیاست هماهنگ استراتژیک توسط بخش‌های مختلف فلسطینیان مورد استقبال مردم جهان قرار گرفتند. اسرائیل اگر 2 تا 3 سال جنگ نداشته باشه، این کشور از هم فرو می‌پاشه. فقط با جنگ زنده است. یه پادگان نظامیه. اسرائیل از همون سال 1967 در جستجوی راه‌هایی بوده است که در این حال نگه داشتن سرزمین‌های اشغالی که همینطور گسترش می‌ده و مسکونی می‌سازه، در همون 20% که فلسطینی‌ها حاضر شدن به پذیرن از 48% که سازمان ملل بشون داد، مردم فلسطین این سرزمین را از داشتن حق شهروندی هدفشون اینه که محروم نگه دارن. در این حال در تمام این مدت در پروسه صلح قلابی و دروغی نیز شرکت کرد تا وقت لازم برای اشغال و تصرف هرچه بیشتر سرزمین های فلسطین را به دست آورد. اسرائیل طی چند دهه مناطقی را که میخواست مستقیما کنترل کند و مناطقی را که غیر مستقیم مدیریت بکند از هم نارو تفکیک کرد، با این هدف دراز مدت که با پاکسازی قومی و نابودی تدریجی اقتصادی و جغرافیایی مردم این سرزمین‌ها جمعیت فلسطینی‌ها را به حد اقل برسونه. بعد میگه که موقعیت جغرافیایی کرانه غربی لااقل در اسرائیل این تصور را به وجود آورد که انجام چنین نقشه بدون اینکه موجب انتفاضه سوم بشه و یا از سوی مردم جهان محکوم بشه امکان پذیره. اصلا موافق میشدم برای اینکه فتح و نوکرای دیگه به اصطلاح این وزراشون و میلیونرها و میلیاردرهای رام الله پذیرفتن نوکری کامل به اصطلاح اسرائیل رو پذیرفتن. در واقع ارتشی که همین فتح به وجود آورده زیر نظر جنرال دیتون امریکایی و افسرهای موساد برای چیه ارتش و پلیس فتح در کرانه غرب؟ برای سرکوب مردم فلسطینه که تظاهرات نکنه، برای اینکه تکون نخورن از جاش. علت اینکه مردم به حماس متوسل میشن چیه؟ چنین خیانت هایی. اینا فکر میکردن که امکان پذیره یه بانتوستان در کنابه غربی درست بکنن و داشتن موفق میشدن. نوار غزه به خاطر موقعیت جغرافیایی و سیاسی منحصر به فردش به آسانی به چنین سیاستی تن نداد، برای که حتی نمیزنن جای برن اینا. و بعدش مردم غزه معروفن به مقاومت و روحیه مقاومتشون. همین فرودگاه بنگوریان که یه دونه موشک خورد و به پرواز ها رو قطع کردن مالی کی بوده؟ مالی همین مردم غزه بوده. این خاکی که از اونجا بیرونشون کردن و این فرودگاه مال فلسطینی ها بوده. از همون سال 1944 و از اون بیشتر بعد از روی کار آمدن آریل شارون و اوائل دهه 2000 استراتژی اسرائیل به فقر کشندن غزه و تبدیل آن به حلبی آباد گتو و امید اسرائیل این بوده که این 1.8 میلیون جمعیت آن به فراموشی سپرده خواهند شد. موقعی که این جنگ نبوده همین نویسندگان این بیانیه میدونستن مردم غزه چی میکشن. جنگ فقط بمبارون که نیست، جنگ میتونه سیاسی باشه، میتونه امنیتی باشه، میتونه اقتصادی باشه. الان دولت امریکا آیا با دولت ایران در حال جنگ نیست؟ با این تحریم هایی که علیه روسیه برقرار کرده در حال جنگ نیست؟ با تمام کشور، با کوبا 50-60 ساله در حال جنگ نیست؟ جنگ فقط که بمب نیست، توپ نیست، نظامی نیست. اقتصادی میتونه باشه، سیاسی میتونه باشه، امنیتی میتونه باشه، اینترنتی میتونه باشه، جاسوسی علیه دیگران میتونه باشه. دولت امریکا علیه خانم مرکل در حال جنگ نیست؟ نه، همه جنگه. اما مردم این گتو ثابت کردن که در برابر این سیاست ها مقاومت خواهند کرد و تن به مرگ تدریجی و انزوا و گرسنگی و فروپاشی و نابودی اقتصادشون نخواهند داد. بنابراین مقاومت این مردم در برابر انزوا و فراموش شدن ادامه فراموش شدن ادامه سیاست قومکشی از سوی اسرائیل را می طلبه. علت این که الان دارن قومکش می کنن دنباله یه سیاسته. همینطور که ایجاد اسرائیل به عنوان یک جسم خارجی دنباله یه سیاست آقای کمپل بنرمن نخست وزیر انگلیسه، ما باید بریم و این اسناد رو بخونیم که اصلا به وجود اومدن اسرائیل دنباله چه سیاستیه. بعد پیش زمینه اوضاع کنونی رو مفصلا ایلان تپه که در 15 ماه می چطور در شهر بیتون در کرانه غربی دو جوان اسرائیلی رو، دو جوان فلسطینی رو عوض میخوان با تیک ترم. ولی حالا اینا رو من برای عزیزان توضیح دادم که ایلان تپه اینا رو باز میکنه که از 15 ماه می با کشته شدن دو نفر جوان، نوجوان اسرائیلی عوض میخوان فلسطینی به دست تکتیر اندازه ایش اصلا این حوادث چطور آغاز شد. من اینا رو تو ولی حالا ایلان پاپه میاد وجه دیگه یه قضیه رو باز میکنه هر سبت که به دلیل در نوار غزه از سال 1000 حتی پیش از قدرت گیری حماس قابل توجه آقایان این مسئله آشکار بود که به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه هر گونه مجازات جمعی مردم آن سرزمین مانند آنچه که اسرائیل همکنون انجام میداد فقط و فقط میتواند به صورت کشتارهای جمعی بزرگ و تخریب عظیم یا به عبارت دیگر ادامه قوم کشی باشه. تشخیص این مسئله به ژنرال‌های اسرائیلی اجازه بمباران این نوار کوچک از طریق هوا، زمین و دریا را میده. نقشه و هدف صهیونیستی هنوز هم کم کردن جمعیت فلسطین در سرزمین تاریخی فلسطین از طریق قتل عام، از طریق کشتن، از طریق قطع برق، اینه که به حساب فاضل‌آبا یا تو خیابون و مردم مریض بشن و به تدریج بمیرن. قوم‌کشی ویژگی خاص زمانی این موج تازه، اما مانند گذشته ملاحظات دیگری را نیز در بر دارد. این قطع جالبیه که ایلان پاپه بازش میکنه که برمیگرده به خود اسرائیل. ناآرامی های اجتماعی سال 2011 در خود اسرائیل هنوز به طور کامل خاموش نشده. ما میدونیم که همراه با به اصطلاح عصرت بهار عربی در تونس، در مصر، در بحرین، در یمن، مردم اسرائیل هم اومدن تمام رسانه اون خیابون رو در شهر عصرت چیز شهر اصلیشون تظاهرات عظیم 10,000 نفره بود. یعنی در درون خود اسرائیل جنبش بزرگی وجود داشت. چطور اینو حالا میتونن از بین ببرن؟ اون هنوز خاموش و اکنون سال هاست که مردم اسرائیل خواهان کاهش بودجه نظامی و افزایش بودجه اجتماعی بودن. نارضایی در خود اسرائیل اگر جنگ نباشه منفجر میشه جامعه. از نظر ارتش اسرائیل انجام این خواست یعنی کم کردن بودجه نظامی درست مثل مجتمع نظامی صنعتی در امریکا نوعی خودکشی براش. بعد از اینکه شوروی از هم فرو پاشی مردم امریکا مگه درخواست به اصطلاح پیش دی بدن یا پاداش صلح نمیخواستن؟ بعدش چطور به اصطلاح دشمنان دیگه اینا به وجود آوردن برای که بودجه نظامی نره پایین؟ در اسرائیل هم اینجوره. هیچ چیز مانند تهاجم نظامی نمیتواند آب سردی روی خواستهای مردم اسرائیل بریزد و حتی بخشی از مردم اسرائیل رو وادار بکنه که رقص و پایکوبی به خاطر کشتار مردم غزه به فلسطین رقص و پایکوبی بکنه. نشانه های بارز و تیپیک مراحل قبلی این قومکشی تدریجی در موج جدید حمله نیز دیده میشود. میتوان باز هم شاهد حمایت یهودیان اسرائیل از کشتار مردم غیر نظامی مردم غزه بود بدون اینکه حتی یک صدای اعتراض قابل توجه شنیده شد. اینه وضعیت و من بعد راه آینده. همه مقاله واقعا مفصله. چه زنده زنده سوزاندن جوان اهل اورشلیم، چه قتل دو نوجوان دیگر برای تفریح، چه قتل عام کل خانواده ها در غزه تماما زمانی میتواند مرتکب شود که قربانیان این جنایات به عنوان غیر انسان نشان داده شود. سالها پیش یه نفر برای من یه ویدیو فرستاد که نشون میداد 30 یا 40 نفر جوان رشید اهل غزه دخترای 4-5 ساله دستشونه با لباس عروسی. اون وقت از من میپرسید نظر شما راجع به این عکس چیه؟ گفتمش شما خودت آدم چیزی میدونی، ولی اینا تبلیغاتیه که هیتلر علیه یهودیا به کار برده و شما دارید مقدمات یک قومکشی رو در واقع فراهم میکنی که این جوانای 30-40 ساله فلسطینی میخوان با دخترای 3-4-5 ساله یا 6 ساله فلسطینی ازدواج بکنن. اینا چنین تبلیغاتی، یعنی در واقع ایلان پاپه نشون میده که باید به عنوان غیر انسان نشون داده بشن تا بتونن اینطور قتل عامشون بکنن. چند کلمه من راجع به اوکراین برای عزیزان صحبت بکنم و بعد هم فکر میکنم اون برنامه به اصطلاح صحبتی رو که راجع به جهان به کدام سوی می‌رود باید اونو ادامه بدیم. عزیزان می‌دونن که در عراق چی داره می‌گذره و این داعش که اونجا اومده بر سر مردم موصل، بر سر هر شبه که شیعیان اونجا، علویان اونجا، در روزهای اونجا و مسیحیان اونجا چی داره بسیار و چه قتل عام‌هایی رو داره اونجا چیز می‌کنه و در خود سوریه چه قتل عام‌هایی دارن می‌کنن و هر شبه که گوش می‌خوام و در اوکراین من می‌خواستم چند کلمه راجع به اوکراین صحبت بکنم که اینا بعد از اینکه هواپیما نتونستن در واقع بهانه به دستاویزی برای ورود ناتو به خاک اوکراین پیدا بکنن، الان بهانه دیگه ای رو دارن علم میکنن که آره روسیه از اون بر مرز داره حمله میکنه به کشور اوکراین، در حالی که اگر عزیزان خبر آرتی رو امروز نگاه بکنن درست به عکس که الان مدت هاست برای تحریک دولت روسیه اینا مرتب دارن در منطقه مرزی بین اوکراین و چیز نه تنها حالا روز و شب مشغول کشتار مثلا مردم شرق اوکراین هستن، مثلا فقط کشتار در عراق نیست، در خاک غزه نیست، در نوار در اصلاح کرانه غربی نیست، در اوکراینه، صداش در نمیاد، مشغول کشتار مردم اونجا. اکثر عزیزان گاهی خواهد به چیزهای الترنتیف مثل information clearing house، counter punch، اصلاح common trains به اینا باید مراجعه کرد، به ارتی گاهی خواهد باید مراجعه کرد که مشغول کشتار در اونجا هم هستن و اونجا واقعا یک منطقه فوق العاده خطرناکیه که باید مواجهه اون بود. لااقل حالا در اندونزی یه خبر بسیار خوشحال کننده که باید بازم منتظر بود برای اینکه در اونجا بالاخره تشخیص داده شد که هر شبه که جوکو ویدودو که به اصطلاح یه فرد معمولی از اسلام مناطق فقیر نشینه جاکارتا ریاست جمهور اونجا رو به اصطلاح اون کمیسیون به اصطلاح انتخابات تأیید کرد که اون اکثریت آرا رو 7-8 میلیون بیشتر رأی آورده از اون اثر جنایتکاری که رقیبشه، بنابراین اونجا یک بارقه امیدی وجود داره. ولی من میخواستم برگردم به اون بحثی رو که از چند جلسه پیش شروع کردیم، همه اینها رو باید ما به ریشه هاش بریم. باید ما سیستم سرمایه‌داری رو بشناسیم. باید به این تاریخ مراجعه بکنیم و ببینیم چرا نخست وزیر انگلیس در اون زمان 1907 میگه که این ملت عرب یه تاریخ شکوهمند داره، زبان واحدی دارن، فرهنگ واحدی دارن، دین واحدی دارن و گذرگاه های مهم مثل کانال سوئز، مثل باب المندب، مثل دریای سرخ و بعدش علاوه بر اون منابع عظیم زیرزمینی و روزمینی دارن. اینا اگه با هم متحد بشن غرب وقت نمیتونه بر اینا تسلط پیدا بکنه، بنابراین ما باید یه جسم خارجی در قلب این به وجود بیاریم برای اینکه اینها رو به جون هم بندازه تا اینها را انرژیشون رو فرسوده بکنه و تا الان موفق شدن که این برنامه را پیاده بکنن. عزیزان دقت بکنن و این میتونه ما را دوچار بیخوابی بکنه که اینا این برنامه های خائنانه و ضد بشری رو با موفقیت پیاده کردن، انگلیس در قرن در اوائل قرن و بعدش هم امریکا که در حقیقت نوزاد بچه همین ضد بشر ها و این جسم خارجی رو درست کردن که الان هر این جسم خارجی تمام کشورها رو در حقیقت چش کرده و و نه تنها اون بلکه صهیونیست‌های طرفدارش کاملا بر سیاست خارجی امریکا مسلط شدند. و اگر هیتلر واقعا فقط یک خطر برای اروپا بود، اینا خطری برای تمام بشریت و جهان هم. ولی همه اینها در اثر چیه؟ در اثر بحرانیه که نظام سرمایه‌داری باش رو بره. و در نتیجه باید ما بدونیم که اینا موفق نخواهند شد. البته همینطور که عرض کردم موقعی که من اینو میگم، نمیشه گارانتی یا تضمین کرد، برای که میتونه واقعا بشریت به طرف سمستان اتمی و به طرف بربریت بره. برداشت خود من اینه که اینها موفق نمیشن و این به دلیل بحرانیه که باهاش گرفتار. ولی به نظر من باید این بحث، یعنی بحث خود نظام سرمایه داری و اینکه به چه سوی این داره میره، باید باز بشه. در جلسات گذشته من بحث رو به اینجا رسوندم که دیدگاه های خیلی رو باز کردم که اینا راجع به طبیعت بشر صحبت میکنن و بعدش میگن که آره، از جمله هم آدم اسمیت و هم ماکس وبر لااقل و خیلی های دیگه شون که این روحیه سودجویی، طمع ورزی، اندیویدوالیسم یعنی فردگرایی و فقط به فکر فرد خودش آدم باشه و نه منافع جمع و منافع توده های مردم، این میگن به اصطلاح اینا تمام جزء ذات بشره، جزء طبیعت بشره. نخستین سوال اما اینجاست که آیا ریشه های نظام سرمایه‌داری رو میتوان در یونان قدیم، روم قدیم و یا در طبیعت بشر جستجو کرد؟ یا اینکه برای یافتن مبدأ این نظام باید در جای دیگر گشت؟ باید دید آیا این نظام نظامی است که نطفه های آن از ابتدای ظهور بشر وجود داشته، که مثلا در قبایل اولیه به قول آدم اسمیت از وقت بارتر اند فرکت، یعنی به اصلا معامله و سودجویی وجود داشته؟ یا اینکه این نظام نه تنها پدیده متأخر و تاریخی است، بلکه به هیچ رو نه با طبیعت بشر سازگاره که چهرش الان داره میبینیم، که از آخرین دستاوردهای علمی تکنولوژی چطور به شکل جنایتکارانهی داره استفاده میکنه و نه با بقای جامعه بشری. در جستجوی پاسخ به این پرسش ها بی‌تردید باید هر شبت که من صحبت کردم که دیدگاه اشاره‌ای کردم به دیدگاه مارکس. و بعد حالا باید پرسید که تحقیقات وسیع انجام شده بعد از مارکس، حالا مارکس هم ول کنیم، ولی بعدش ببینیم تحقیقات چی نشون داده در زمینه‌های مردم شناسی، انتروپولوژی، روان شناسی، تئوری دانش، تئوری آف نالج و دیگر زمینه‌ها، یا به دیدگاه او محک میزند و یا به دیدگاه نظریه پردازان گذشته بورژوازی و دنبال روان امروزین آنها. به قول کارل پولانیی که من کتابش رو معرفی کردم، دگرگونی بزرگ، کشف بزرگ پژوهش تاریخی و مردم شناسی این است که اقتصاد جامعه، جامعه بشری تا همین چند قرن پیش عموماً تابع روابط اجتماعی اوست و نه روابط اجتماعیش تابع اقتصاد باشه و نه روابط اجتماعی یعنی جامعه مدنیش زیر سیطره وال استریت باشه و وال استریت بتونه هم نمایندگان مجلس، هم سنا، هم کاخ سفید، هم قضات رو انتخاب بکنه. در واقع اقتصاد تابعی از روابط اجتماعی بوده و نه روابط اجتماعی و جامعه مدنی زیر سیطره اقتصاد. و در آن روابط نهفته است، یعنی اقتصاد تو روابط اجتماعیه. شیوه عمل کرده انسان ها در جهت تأمین منافع فردیشون نبوده و شخصیشون، و دستیابی به مال و منال نبوده، بلکه هدف از آن حفظ مقام اجتماعی مثل شوالیه ها مثلا اسرار به اصطلاح چیزی بوده، شمشیر کش مثلا چیزی بوده، بعضی از فعی بوده و مقام اجتماعی و خواستهای اجتماعی و پشتوانه اجتماعی خیش است. ارزش مال و منال تا اونجا برای او ارزشمنده که این اهداف اجتماعی رو در حقیقت تأمین بکنه. پولانیه با استفاده از پژوهش های گسترده مردم شناسی و جامعه شناسی افرادی مثل مالینوفسکی، رتکف براون، گولدوایسر، لووی، فرت و تندروالد به این نتیجه میرسد که تا همین چند قرن پیش در بسیاری از جوامع نقل قول انجام عمل تبادل به صورت هدیه دادن صورت میگیرد و انتظار عمل متقابل آن وجود داره البته، اما نه لزوماً از سوی همان شخص. این روند با شیوهی بسیار ظریف و توسط روش‌های پیچیده‌ای از نمایش عمومی، مراسم سحر و جادو و برقراری روابط متقابل صورت می‌پذیره. نه به شکل امروزیش. روابطی که گروه‌ها را به وسیله تعهدات متقابل به هم پیوند می‌ده و این خود بیانگر فقدان تفکر سودجویی و حتی ثروت‌اندوزیه و چیزی نیست جز در جهت ارتقاء مقام اجتماعی. مسئله مقام اجتماعی مطرح بوده. محققین قوم شناسی و مردم شناسی بر سر یک مسئله در مورد بسیاری اقوام اتفاق نظر دارند. اون چیه؟ فقدان انگیزه سودجویی و نفع شخصی در روابط اجتماعی آنها و فقدان اصل کار کردن برای دریافت اجرت و فقدان اصل انجام کمترین سعی و کوشش و بریش فقدان نهادی مشخص و متمایز بر پایه انگیزه های اقتصادی، یعنی بازار. بازار فقط برای تبادل بوده، نه برای سودجویی، نه بازار امروزی. پولانیی به این پرسش که در چنین شرایطی نظم تولید و توزیع در این جوامع چگونه صورت می‌گیرد، این طور پاسخ می‌دهد: بررسی این چیزا و این پیش زمینه‌های تاریخی حیاتیه برای اینکه ما نظام سرمایه‌داری رو تا زمانی که ما زمینه‌های تاریخی پیش سرمایه‌داری رو و انگیزه‌های مردم رو چه در قبایل اولیه، چه در سیستم برده‌داری، چه در سیستم فئودالی نشناسیم، نمیتونیم نظام سرمایه‌داری رو بشناسیم. اونا باید مطالعه بشه. گردش این نظم، یعنی نظم ما قبل سرمایه‌داری، در دو اصل نهفته است. دو اصلی که در درجه اول در پایه‌های اقتصادی قرار ندارن، یعنی سودجویی. اقتصادی منظور اینه، سودجویی. اصل معامله به مثل یا رسیپراسیتی، یعنی تو اگه یه چیزی میدی انتظار یه چیز دیگه هم داری، ولی نه برای سودجویی. و اصل تعدیل و توزیع نعم اجتماعی، نه اینکه فقط تمرکز و تراکمش در دست یه عده قلیل، بلکه ریدیستریبیوشن، یعنی توزیع مجدد در بین تمام مردم. او سپس با بیان مثالهای متعدد از جوامع مختلف در این زمینه نتیجه میگیرد: در چنین جوامعی جلوی تفکر سودجویی گرفته می شود. با چانه زدن و روحیه سوداگری به دیده نفرت نگاه می کنند. بخشش و دست و دل باز بودن صفتی نیک به حساب می آید. هنوز در کشورهای حتی اروپایی هم یه چیزای اینجوری هست. امروزا بارها و بارها من میگم چون زمینه های پیش سرمایه داری نداشته، تنها کشور سرمایه داری واقعا که اصلا اینا خنده داره که به اصطلاح دست و دلباز بودن که اون زمان صفت نیک بوده. و گرایش ادعای اسمیت، آدم اسمیت، به سوداگری و تجارت دیده نمی شود. و نظام اقتصادی در اساس بخشی از عملکرد عمومی سازمان اجتماعی این جوامع است. پولانیی حتی به اروپای قرن 16 هم، حتی تا قرن 16 هم اشاره می کند و می نویسد از قرن 16 به بعد بازارها پرشمار و مهم بودن. در نظام مرکانتیلیز، یعنی حتی در نظام مرکانتیلیز قبل از اینکه سرمایه‌داری واقعی بشه، بازار توجه اصلی و مرکزی دولت را به خود معطوف می داشت. با این همه هیچ نشانی از کنترل بازار بر جامعه انسانی دیده نمی شود که الان به طور کامل و تام و تمام مسلطه. به عکس، مقررات و محدودیت ها بر بازار بیش از هر زمان دیگر بود. ما می دونیم که به اصطلاح انحصارات اصناف وجود داشت. کارگران نمی تونستن اونطور استثمار بشن، بلکه تعلیم می دیدن و از حد معینی کارگر بیشتر نمی تونستن. به همین دلیله که سرمایه دارای اولیه و بورژواها و تجار برای اینکه سودجویی رو آغاز بکنن می رفتن بیرون از شهرها و سفارش به بیرون از شهرها به دهات می دادن. بعدا چنگال انداختن بر اونها و کلن تصرف کردن و همه اونهایی رو که کارگاه مال خودشون بود تبدیل به کارگرشون کردن. از اون زمان آغاز میشه. ولی در دوران اصناف اینطور نبوده. به عکس، مقررات و محدودیت‌ها بر بازار بیش از هر زمان دیگر بود. نفس ایده بازار خودگردان یا دست نامرئی وجود نداشت. پس آیا هر نوع بازاری را میتوان بازار سرمایه‌داری به مفهوم امروزش دونست؟ بسی چونست؟ خواهیم دید که چنین نیست و بازار نوع سرمایه‌داری تفاوتی ماهوی و بنیانی با بازار نوع یونانی، روم قدیم و قرون وسطا دارد. همون گونه که مشخصه های نظام سرمایه‌داری چه از نظر اقتصادی، چه سیاسی و چه فرهنگی به طور بنیانی با نظام های پیش سرمایه‌داری متفاوته. کاملاً یه سیستم متفاوت، کاملاً یه سیستم دیگه است که تمام این 3 یا 4 قرن این همه ابتدا دستاوردهای عظیم از نظر علمی و تکنولوژیک داشته و الان همون علم و تکنولوژی به دلیل بحرانش علیه بشریت داره به کار میره. اینا قابل پیشبینی بوده، یعنی در واقع هم از دستاورداش تجلیل شده و هم پیشبینی می شده که تمام اینها علیه بشریت میتونه به کار بیفته مگر اینکه جلوش گرفته بشه. حالا بعدش هم میرم توی نطفه های که اصلا نطفه های اولیه سرمایه داری از کجا آغاز میشه، یعنی آغاز سرمایه داری، نخستین نطفه های روحیه سرمایه داری، مخصوصا روحیه سرمایه داری باید در انگلیس قرن 17 جستجو شد. واقعیتش اینه، بارها من از برنارد مندویل اسم بردم که براستی یکی از پلیدترین نظریه پردازان به اسم بورژوازی که میگه private vice is public good، یعنی هر گونه رذالت فردی خیر جامعه است. در همون کتاب معروفش قصه زنبورها اینا، این اولین نظریه پردازان چیزه. بعدش البته حسابات جان لاک و امثال هم میان. در این زمینه سندی است که در 1607 برای مجلس لردهای انگلیس تدوین شده بود. در این سند میخوانیم فقرا از سهم خود، فقرا یه جایی برای زیست یا هبیتیشن به اون راضی خواهند بود. اعیان نیز مانعی بر سر راه هدف خود یعنی ایمپروومنت یا پیشرفت نخواهند داشت. حالا من فقط این جمله رو از الن مکلین وود میخونم که ایمپروومنت یعنی چه. یعنی بهبود یا آباد کردن، یعنی چه؟ لغت انگلیسی improvement آنبرو که به پیشرفت ترجمه شد، از جهت تاریخ آغاز سرمایه‌داری اهمیت ویژه‌ای داره. این لغت در انگلیسی به معنای بهبود یا اصلاح یا آباد کردنه، اما از نظر لغوی ریشه فرانسوی داره، آنبرو یا فور پروفیت، یعنی شما اصلاح میکنی، جایی را آباد میکنی، ولی هدفت سوده. آنبرو به معنای انجام چیزی با هدف کسب سود مادی و پول، به ویژه کاشت و برداشت زمین با وسائل بهتر با هدف کسب سود، که این یه نقش ترقی‌خواه در یه زمانی داشته کاملا و ازش تجلیل هم شده. بنابراین این مقدمیه برای اینکه در هفته های آینده اینو ما ادامه بدیم که ریشه های سرمایه‌داری در کجاست، و تا موقعی که تاریخ اینو نخونیم نمیتونیم بفهمیم که در اوکراین چی داره میگذره، در عراق، در خاک غزه، در پاکستان، در افغانستان و جاهای دیگه، در خود امریکا. اخبارشو من فرصت نکردم، برای عزیزان میخونم که چطور سیستم در خود امریکا داره پلیسی میشه. وقت من تمامه. خیلی ممنون فرزاد جان. به این ترتیب عزیزان میدونن که ساعت 9 شب اینا تکرار میشه و بعدش در هر شبکه دانشجو تیوی و ایرانیان فاینانشال تیوی و بعدش هم به سایت خودم mohit.gulshan.com میره و بعدش هم در فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. به این ترتیب من با عزیزان تا هفته آینده خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.